سخت است. منظور چیه ساق جنازیگه پا عزیزه؟
خاله جون، ما چند روزی است که در روی حولی خانه دختر بنام لیلا هستم.
آها، خب بعد؟
قار خاله جان، مادر لیلا بیچارگک ناجور شده، فکر بکنم که ریزش کده خاله. اما این دخترک گل که نامش لیلا جان است، خب؟ چند روز است که بیشتر از روزای قبل با مادر جان خود کمک میکنه. این دخترک قندولک سعی میکنه کارای خانه را تیز تیز اما تا انجام بده دیگه خاله، تا که مادر جانش مجبور نشه که از جای خود بخیزه و بتونه بیشترک استراحت کنه که زودتر خوب شود.
وای زاغی، چه خبر خوبی داشتی. آفرین به خودت و هزار آفرین به لیلا جان.
لیلا جان، خاله مثلا صبح وقت از خواب طفلک بیدار میشه و چای صبح مادر جانش تیار میکنه و برش میده. بعد از اون خاله جان خانه را پاک کاری میکنه، صافی میکنه، جارو میکنه. گاهی وقتا با خودم دیدم که از دوکان سودا بیاره، بچم نان میخره، میوه بیاره، ترکاری و تو چیزا باوی خلطه بیاره دیگه. بی لیلا جان ریزگک میگم خاله جان، بی لیلا جان ریزه میگم مادر ریزه خانه.
الا آفرین، آفرین بی لیلا جان که اق خوب است و خوش به حال مادرش گیتی یک دختر نازنینی داره و امیدوارم که مادر لیلا جان هم به زودی سلامتیش به دست بیاره. زاغی جان، تو یک خبر خوب بر ما آوردی و باعث شادی ما شدی.
وای خاله جان، برا باز خوشحال ساختی. افغان میخوایی بابا چار مغز تازه و خوشمزه و پرچر بیتی.
اگه خوش داشته باشی چرا که نه. بله خواهش میکنم. دوسته قندم، زاغی جانم توفیش گرفت و رفت تا هفته آینده باز خبرای خوب برمون بیاره. و حالی در فرصتی که داریم دوسته قندم، من میخوایم یک پیامک بخونم. سابرینا جان از بدخشان این پیامک بر ما روان کرده و نوشته: سلام به خاله شاپرک و سلام به همه دوستای خوبم که این برنامه را میشنوند. خاله شاپرک، کاشکی زاغی بیایه با بدخشان تا ببینه که دخترها و بچه های قند بدخشان چقدر هر روز کاره خوب انجام میتن. بهترین و خوبترین کارشان ایست که همیشه کوشش میکنن دانه دروازی خانهشان پاک و ستره و تمیز باشه. تشکر از برنامه خوبتان شاپرک و سلام ما را با زاغی هم برسانید. صبرینه قند، کاش که پیامکت زودتر میخواندم که زاغی هم میبود و خوش میشد، اما خیر است، من سلام خودت با زاغی میرسانم. و تشکر به خاطری پیامکت و باید بگویم که آفرین و هزار آفرین به دخترها و بچه های قند بدخشان که قند نظافت و پاکی برشان مهم است.
زیرا هست سلامت جانم، در دلم امینه دارم.
خب دوستای عزیزم، فرصت با هم بودن امروز ما هم در همینجا به پایان رسید. روزتان خوب و خوش، خداحافظ تا فردا.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امروز شنبه 11 شعبان المعظم سال 1444 هجری قمری برابر با 4 مارچ 2023 میلادی، سال روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام فرزند امام حسین سومین امام مسلمانان جهان است. حضرت علی اکبر علیه السلام 11 شعبان سال 33 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشودند. امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر را شبیه ترین مردم در خلقت و آفرینش، اخلاق و صفات روحی، گفتار و آداب اجتماعی با رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه معرفی می کردند. حضرت علی اکبر علیه السلام در 10 محرم سال 61 هجری قمری در واقعه عاشورا به همراه پدر بزرگوارشان و یاران باوفای آن حضرت به شهادت رسیدند و در کنار امام حسین علیه السلام در کربلا به خاک سپرده شدند. روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام در جنتری جمهوری اسلامی ایران روز جوان نامگذاری شده است. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هم سال روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام را به همه مسلمانان جهان، خصوصا جوانان عزیز و ارجمند، تبریک و شاد باش عرض می کند. در سومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان مقامات دولت آمریکا و گروه طالبان که منجر به خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان شد، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور قرار است تا یک هفته دیگر نخستین جلسه استماع برای بررسی خروج آمریکا از افغانستان را برگزار کند. با گزارش هیل، این جلسه در تاریخ 17 هوت برگزار می شود و در آن رهبران دو گروه ترتیب دهنده پروازهای چارتر برای افرادی که به دنبال خروج از افغانستان بودند دعوت خواهند شد تا گزارش خود را ارائه نموده و شهادت بدهند. گروه خطوط هوایی متفقین 21 و گروه وظیفه پاینپل دو گروهی هستند که در روزهای آشفته تخلیه در آگست 2021 پس از تامین بودجه برای پروازهای خروج از افغانستان اعلام آمادگی کرده بودند. این نخستین جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد افغانستان از زمانی است که حزب جمهوری خواه کنترل کنگره را به دست گرفته است. تحقیقات در این باره زیر نظر مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان انجام می شود و شامل گزارشی در انتقاد از جو بایدن به دلیل خروج آشفته از افغانستان است. توافق برای خروج از افغانستان در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام شد و پس از آنکه جو بایدن به قدرت رسید و این توافق را اجرایی کرد. در گزارش حزب جمهوری خواه که در سالگرد خروج آمریکا از افغانستان در آگست سال گذشته منتشر شد آمده است، امتناع دولت بایدن و به ویژه وزارت خارجه از ارائه اطلاعات لازم در مورد خروج بی قید و شرط آمریکا از افغانستان به کنگره توانایی این کمیته اقلیت را برای تکمیل تحقیقات موشکافانه مخدوش کرده است. دیپلمات‌های حکومت طالبان در پایتخت 11 کشور مدیریت سفارتخانه‌های این کشور را به عهده گرفتند. منابع نزدیک به حکومت طالبان روز جمعه اعلام کردند کشورهای پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه، ترکیه، قطر، مالزی، قرقیزستان، قزاقستان و ایران میزبان دیپلمات‌های جدید طالبان هستند و مدیریت سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در این کشورها را به عهده گرفتند. در جدیدترین تغییرات در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان، مدیریت نمایندگی دیپلماتیک این کشور در تهران هم تغییر کرده که از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان امر عادی در این عرصه یاد شده است. کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات حکومت طالبان بر مهار تورم در این کشور تاکید کرد. جلسه کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس حکومت طالبان، روز جمعه برگزار شد. در این جلسه که اعضای کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات تاکید کردند ادارات مختلف و متخصصان در این زمینه باید با اقداماتشان از افزایش تورم در این کشور جلوگیری کنند. در همین حال حکومت طالبان روز چهارشنبه گذشته از تصویب بودجه سال مالی 1402 در 25مین جلسه کابینه این حکومت خبر داد، اما جزئیات این بودجه منتشر نشده است. 67مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل از روز دوشنبه هفته آینده کار خود را در مقر نهاد بین‌المللی در نیویورک در حالی آغاز می‌کند که نماینده ایران برغم اقدام سیاسی غرب در لغو عضویتش در این کمیسیون قرار است در روز نخست این نشست سخنرانی کند. این نشست با عنوان نوآوری و تغییرات تکنولوژی و آموزش در عصر دیجیتال برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران برگزار خواهد شد. ماتو جوینی، سفیر و نماینده دائم آفریقای جنوبی در سازمان ملل و رئیس کمیسیون مقام زن، روز جمعه در جمع خبرنگاران در نیویورک با تشریح نشست امسال گفت: اگرچه ایران دیگر عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیست، اما چون عضو سازمان ملل و مجمع عمومی است، مانند دیگر اعضا می تواند در رویدادها شرکت کند. رئیس کمیسیون مقام زن سازمان ملل افزود تنها رویدادی که ایران نمی تواند در آن شرکت داشته باشد امر رأی‌گیری در کمیسیون مقام زن است. آمریکا قطعنامه سیاسی لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را 23 ماه قوس سال جاری در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اکوسوک که این کمیسیون زیر مجموعه آن است مطرح کرد که با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع با تصویب رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای نیروی دریایی انگلیس مبنی بر توقیف کشتی حامل تسلیحات ایران در دریای عمان با همکاری نیروی دریایی آمریکا را رد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت کشورهایی که با ارسال میلیاردها دلار سلاح به ائتلاف متجاوز سعودی موجب کشتار مردم و ویرانی یمن شده‌اند نمی‌توانند با اتهام‌زنی به دیگران خود را تبرئه کنند. کنانی افزود کشورهای کاملا اصلی جنگ افروزی در طول تاریخ بوده و بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات و تجهیزات به مناطق بحرانی جهان هستند در تلاشند با ادعاهای دروغین و ترویج اخبار کذب افکار عمومی جهانی را دچار گمراهی و خطا کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد این کشورها بهتر است به جای دادن آدرس غلط و فرار از مسئولیت خود در جنگ تحمیلی علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم یمن بروی کرده فرصت طلبانه و منفعجیانه خود در این جنگ ظالمانه پایان دهند. زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین جمعه شب اظهار کرد رزمندگان ما با نقشه سلطه صهیونیست ها بر قدس و یهودی سازی آن مقابله و به همه جهانیان اعلان کردند که نقشه و طرح صهیونیست ها هرگز در فلسطین عملی نخواهد شد. النخاله طی سخنانی در نمایشگاه بزرگداشت شهدای مقاومت که سرای القدس کندک جنین که جمعه شب برگزار شد تصریح کرد: کندک های ما با رزمندگان شجاع و اراده پولادین موفق شدند نقشه صهیونیست ها را نقشه براب کنند و میدان مبارزه را در دست گیرند. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در خصوص نشست امنیتی العقبه در اردن که چندی پیش در این بندر انجام گرفت هم گفت آمریکا با تمام نفوذ و توان خود با دنبال آن بود که توطئه جدیدی در این نشست انجام دهد، اما تنها یک رزمنده در شهرک واره فلسطین طرح آنها برای ایجاد فتنه داخلی در فلسطین را به شکست کشانید. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت هر گونه تعرض به مسجد الاقصی و مقدسات اسلامی مسیحی اعلان جنگ و نشانه شومی برای اشغالگران و شهرک نشینان صهیونیست است. صهیونیست ها بار دیگر با یورش به مسجد الاقصی حرمت این مکان مقدس را شکستند. در پی هتک حرمت و مسجد الاقصی توسط صهیونیست ها نمازگزاران فلسطینی در شمال باریکه غزه با حضور گسترده در راهپیمایی حمایت از این مسجد مقدس مخالفت خود را با این روند اعلام کردند. و گزارش خبرگزاری آناتولی، سهیل الهندی که از اعضای دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در راهپیمایی که در محکومیت حدک حرمت و مسجد الاقصا و اهانت به مقدسات اسلامی و مسیحی در باریکه غزه برگزار شد گفت جوانان فلسطینی آماده هستند برای دفاع از بیت المقدس و مسجد الاقصا هر هزینه ای را بپردازند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق. به مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای
بود. می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه‌ای سرزنده باشم.
زوره
خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه زورق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم همراهی شما خوبان را تا پایان برنامه داشته باشیم. در این برنامه برانیم تا به بحران بردگی جنسی در اروپا و امریکا اشاره کنیم که گریبانگیر زنان شده، اما برای این جوامع تجارتی پرسود محسوب می شود. دوران بردهداری هنوز به پایان نرسیده است. در دنیای مدرن و فوق مدرن امروزی هنوز هم قاچاقچیانی وجود دارند که کارشان قاچاق انسان است و زنان و دختران اصلی ترین افرادی هستند که در باندهای مخوف قاچاق انسان به دام می افتند. اینها بردگان عصر نوین و هزاره سوم هستند که سرنوشتی شوم در انتظارشان هست. بردگی جنسی و کار اجباری سرنوشت نهایی قربانیان قاچاق انسان است. اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل در گزارش خود در دسامبر 2018 بیان داشت زنان و دختران 3/4 قربانیان قاچاق انسان را تشکیل می دهند. بردهداری در عصر حاضر بیش از قرون گذشته اما در شکلی دیگر در حال رشد و نمو است. اردوگاه های کار اجباری، قاچاق انسان و فحشا از مصادیق این نوع بردهداری هستند که به دلیل بحران اقتصادی و کم توجهی نهادها رشد یافتند. استیو مک‌کوئین، بازیگر و کارگردان برجسته آمریکایی، در یکی از فیلم‌های خود با نام 12 سال بردگی به این مسئله پرداخته و توجه جهان را به این بحران جلب کرد. طبق گزارش سازمان بین المللی کار در سال 2012 اغلب کارگران اجباری جهان یعنی حدود 56% از منطقه آسیا و اقیانوس آرام می آمدند و 18% از آفریقا در بردگی زندگی می کردند. با توجه به اینکه در اوج زمان بردهداری در آمریکا یعنی پیش از جنگ داخلی که در نهایت غیر قانونی اعلام شد، برده‌ها در مجموع 4 میلیون نفر بودند. اکنون در قرن 21 می‌بینیم بیش از 5 تا 6 برابر این تعداد به بردگی تن دادند. طبق آمار اتحادیه اروپا، تعداد زنان قربانی بردگی جنسی در این قاره به سالانه 500 هزار نفر افزایش یافته و تجارت غیرقانونی انسان رقمی بالغ بر 10 میلیارد دلار را به جیب تاجران سرازیر می کند. بردگی جنسی که در واقع هدف اصلی قاچاقچیان انسان است، پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر پرسودترین تجارت غیرقانونی جهان است. بر اساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد، سالانه بیش از 2 میلیون زن در سراسر جهان مجبور به تنفروشی می شوند یا به سمت فحشا سوق داده می شوند. متقاضی اصلی این بردهداری استثمار و بهره‌کشی نوین کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکا هستند.
از دنیای بیرون به زندان زنان، این نامه ها مخاطب خاص دارد.
عکس ها و اطلاعات شخصی زندانی ها را می بینن و از میانشان سوژه ها را انتخاب می کنن.
محتوای نامه ها پیشنهاد یک رابطه عاطفی است با وعده یک زندگی همه چیز تمام. وثیقه می گذارند و زندانی از این بند رها می شود. چند روز بعد او کالای صنعت تجارت جنسی در آمریکاست. صفر تا صد ماجرای قاچاق جنسی در زندان‌های زنان آمریکا را گاردین در این مستند روایت کرده. حدود یک سال پیش برشی از روزهای زندگی ساکنان این بندها که عددشان حدود 220 هزار نفر است. این آمار رسانه‌های رسمی آمریکاست. سومین کشور پرجمعیت جهان در نمودار تعداد زندانی‌ها با اختلاف رتبه اول دنیا را دارد. بیشتر از 2,100,000 زندانی. این جایگاه درباره تعداد زنان دربند هم محفوظ است. این نمودار رشد تعداد زندانی ها در آمریکاست. خط زرد برای مردان و خط نارنجی که در صعود پیشی گرفته برای زنان. جامعه شناسان در توجیه این روند از سیاست های دولتی در جنگ با مواد مخدر و نابرابری های نژادی صحبت می کنند. و البته یک عامل سوم، گسترش زندان‌ها، به ویژه زندان‌های غیر انتفاعی.
یه سیستم دیگه دارن اونجا، به انگلیسی میگن plea bargaining. وکیل میاد صحبت میکنه میگه خیلی خوب، اوکی باشه، من قبول دارم شما این کار انجام ندادین. البته قاضی قبول نمی‌کنه. خب شما بگین کردین و دیگه اینجوری کمتر مثلا تایم بریده میشه، مثلا وقت زندان.
بر اساس داده های پایگاه اینترنتی بانک اطلاعاتی زندان های جهان WPB، نسبت زنان زندانی به مجموع زندانی ها در آمریکا نزدیک به 10% است، رتبه اول دنیا. همان پایگاه این عدد را برای ایران حدود 3% نشان میدهد، رتبه 162 در دنیا. مسئولان قضایی کشور میگویند با اجرای دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان که هفته پیش ابلاغ شد، این رقم کمتر هم میشود. بعضی از مفاد این ابلاغیه استفاده از ظرفیت‌های قانونی در قرارهای تأمین کیفری و تأمین مجازات‌های جایگزین حبس برای زنان است. فارغ از سیاست‌های سره و ناسره کشورها، اما اوغلای قم در جهان بر یک نکته اتفاق نظر دارند. برای 3 میلیارد و 600 میلیون از جمعیت دنیا که مادران نسل‌های بعدی ساکنان زمینند، زندان جای درخوری نیست. این چراغ‌ها باید خاموش شود.
قاچاق و تجارت انسان به خصوص بردگان جنسی از پایان جنگ‌های یوگسلاوی سابق در سال 1990 میلادی در اروپا شدت گرفت و پس از عقد قرارداد شنگن در سال 1993 که در کشورهای اتحادیه اروپا مرزها تسهیل شد، رفت آمد آسان‌تر گشت و به تبع آن قاچاق انسان نیز راحت‌تر از قبل صورت گرفت. در گذشته قاچاق انسان از کشورهای جهان سوم و آفریقایی انجام می‌شد، اما امروزه در اروپا دختران و زنان از داخل همین کشورهای اروپایی قاچاق می‌شوند. مبدا بیشتر این قاچاق‌ها از کشورهای اروپای شرقی و مقصد اروپای غربی است. طبق آمار اتحادیه اروپا، تعداد زنان قربانی بردگی جنسی در این قاره به سالانه 500 هزار نفر افزایش یافته و تجارت غیرقانونی انسان رقمی بالغ بر 10 میلیارد دلار را به جیب تاجران سرازیر می کند. تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که به دام شبکه‌های قاچاق اروپایی می‌افتند، در ابتدا نه به این منظور بلکه در مسیر مهاجرت و برای کار و یافتن آینده‌ای بهتر اقدام به مهاجرت می‌کنند. روزانه شهروندان مسکو و دیگر شهرهای اروپای شرقی شاهد پخش اعلامیه‌هایی در ایستگاه‌های مترو و دیگر مراکز پر ازدحام هستند که در آنها نوید یک زندگی آرمانی به دختران جوان در غرب داده می‌شود. این گروه از دختران برای یافتن سرپناهی در غرب به هر گروهی اعتماد کرده و در نهایت راه خود را به سوی مرکز تمدن و حقوق بشر روانه می‌کنند، اما در نهایت مورد استثمار جنسی قرار می گیرند. به غیر از شهر، در روستاهای اروپایی نیز قاچاقچیان به دنبال دختران جوان با تحصیلات اندک می روند که خواستار زندگی بهتری هستند تا آنها را برای روسپیگری و کشورهای توسعه یافته منتقل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با اقشار مختلف بانوان در 4 ژانویه 2023 می فرمایند:
وقاحت غرب اینجا ظاهر میشه. اینا با این همه ضربه ای که به زن، به حیثیت زن، به کرامت زن وارد آوردن، پرچمدار حقوق زن خودشون رو وانمود. اون چیزی که در زبان بی تقوای غربی ها به عنوان آزادی زن نامیده میشه ایناست. این که میگن آزادی زن، مرادشون همین آزادی به این معناست. این آزادیه. به آزادی نیست، این اسارت. قبل از انقلاب بعضی از بزرگان حتی میگفتن که تصورشون این بود که این آزادی ارتباط زن و مرد در غرب، این موجب میشه که چشم و دل مردا سیر بشه، دیگه تخلفات جنسی انجام نگیره. تخلفاتی که گاه به گاه گوشه و کنار انجام میگیره، وقتی چشم و دل مردا سیر شد دیگه این تخلفات انجام نمیگیره. اینجوری فکر میگن. حالا شما نگاه کنید ببینید که این چشم و دل اینها سیر شده یا هرسشون 100 برابر شده. این تعرضای جنسی که در انجام میگیره دائم دارن میگن در محیط کار، در کوچه و بازار، در همه جا، حتی در تشکیلات منظم و آهنینی مثل ارتش که زنها اونجا هستن تعرض انجام میگن. تعرض غیر از فسق توافقیه، حالا اون فسق توافقی به جای خود، علاوه بر اون تعرض زورکی هم انجام میگیره. یعنی نه فقط چشم و دل سیر نشده، هرس و هوس صد برابر شده در بین ما. اینه لذاست که امروز شما نگاه میکنید در محیط غرب تجارت جنسی هست، بردهداری جنسی هست، شکستن همه حد و مرزهای اخلاقی و انسانی هست، عرفی کردن و قانونی کردن چیزهایی که در همه ادیان حرامه، همجنس بازی و این حرفا، اینا مربوط به اسلام فقط نیست، در همه ادیان اینا جز محرمات کبیره است. اینا رو قانونی میکنن، اصلا خجالت هم نمیکشن واقعا.
ابعاد این فاجعه گسترده که با خرید یا دزدیدن دختران و زنان و انواع آزارهای روحی و جسمی و جنسی، تجاوز به زور و الزام به مصرف مواد مخدر همراه است، باعث شده روسپیگری و تنفروشی این بردگان در غرب رونق فراوانی پیدا کند. به گفته کارشناسان، آمریکا جزو سه کشور اولی است که به عنوان مقصد قاچاقچیان زنان به شمار می رود و معمولاً قاچاقچیان در ایالات کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس و لاس وگاس بازار خود را دایر می کنند. حکومت آمریکا که سابقه خوبی از بردهداری سیاهان در گذشته ندارد نیز اقدام جدی برای مبارزه با بردهداری نوین که استثمار جنسی از ملزومات آن به شمار می رود صورت نمی دهد. شاید درآمدی 186 میلیارد دلاری از تجارت جنسی و صنعت فحشا دلیل خوبی برای توجیه دولت مردان آمریکا در رابطه با آزاد گذاشتن غیر رسمی این پدیده شرم آور باشد. در 15 دسامبر سال 1992 CNN گزارشی منتشر کرد که مطابق با آن مردم هر روز صبح در باغ‌های معروف آمریکا جنازه دخترانی را پیدا می‌کنند که با آنها تجاوز شده بود. طبق گزارش انجمن پزشکی آمریکا هر سال بیش از 700 هزار زن در آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. رئیس انجمن پزشکی آمریکا گفت بیش از 21% از زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتند زیر 18 سال سن دارند. بر اساس گزارش انجمن پزشکی آمریکا از هر 4 زن یک زن توسط شریک زندگی خود مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و گاهی بعد از ضرب و شتم نیاز به شفاخانه دارد. بر اساس نظرسنجی نویسندگان آمریکایی آن جونز سالانه بیش از 20 هزار زن توسط شریک زندگی خود کشته می شوند و مجازات آنها فقط 6 سال زندان است. در سال 1995 زنی توسط شخصی به نام ای پی واتسون به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تنها 3 ماه زندان برای او در نظر گرفته شد، ولی در مقابل مردی به نام ویلیام لینکلن به خاطر لگد زدن به پشک در فرودگاه به 6 سال حبس محکوم شد. این وضعیت زنان در اروپا است، اما متاسفانه عده‌ای به بهانه استقلال زنان در تلاشند چون این شرایطی را در تمام آسیا هم به وجود آورند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و صحتمندی شما بزرگواران، در برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب آقای رضا دانشمند، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی یا امراض روانی و روحی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و تاوانهای مواد مخدره از جمله الکل و یا شراب به خصوص در نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل به حساسیت و اهمیت دوری نوجوانی و جوانی در کشیده شدن و رفتن و علاقمند شدن به مسائل مختلف از جمله مواد مخدره و یا الکل و شراب و سایر چیزها اشارات و صحبت‌های بسیار خوبی از نظر علمی و بحث روان پزشکی و سایکولوژی کردند. به نقش عوامل محیطی و اجتماعی، خانواده، رفتار پدر و مادر، دوستان و رفیقها، شرایط و محیط مکتب و مدرسه، کوچه و بازار، جمع دوستان و رفیقها، به همه اینها به عنوان عوامل و فاکتورهای جدی اشاراتی داشتن، مخصوصا یک دوست خوب و یا دوست بد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار تشکر از محبت شما، از اینکه لطف کردین بازم فرصت دادین که ما در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب دانشمند، در بحث‌های قبل به عوامل و فاکتورهای مختلف از جمله نقش دوست و رفیق خوب یا بد اشاره کردین. با توجه به اهمیت و حساسیت اینمی موضوع، اگر در ابتدای برنامه امروز مقداری باز هم در این مورد زیادتر صحبت بکنین، بدون شک برای همه، مخصوصا برای پدرها و مادرها و باز بالاخص خود نوجوانان مفید و مؤثر است. در این زمینه اگر لطف کنین ممنون میشیم.
خب راجبش صحبت کردیم که یکی از بزرگترین عوامل خطر و در واقع همراهی های خطرناک میتونه اون جمع دوستانه‌ای باشه که در کنار یک فرد وجود داره. و خب طبیعتاً اگر در یک جمعی تجربه مصرف به هر شکلی وجود داشته باشه، امکان سرایت این تجربه به دیگران هم بالا خواهد بود. بنابراین پیدا کردن یک دوست خوب یک هنره.
بله.
و خانواده ها میتونن این هنر رو آموزش بدن به فرزندانشون و البته خیلی دخالت نکنن. اجازه بدید که خیلی راجع به این موضوع صحبت نکنیم که نقش خانواده در انتخاب دوست چیست، چون خودش یه بحث کاملا مفصلی رو میطلبه. اینکه خانواده چه نظارتی باید داشته باشه، چگونه نگاه بکنه خانواده. شاید خلاصه قصه این باشه که خانواده باید مربی و راهنما و آموزش دهنده خوبی برای انتخاب های فرزندش من جمله انتخاب دوست باشه و نه کارگردان این برنامه.
بله.
آموزش بدن و اون معیارهای آدمهایی رو که با قواعد زندگی من سازگار هست و قواعد اجتماعی و قواعد خانوادگی رو میتونن رعایت کنن رو من بتونم به فرزندم یاد بدم. توی یکی از برنامه ها من یادم اصطلاح موجه و غیر موجه رو به کار بردم. یکی از مراجعینم از من گلایه مند شد، گفتش که خب حالا معناش این نیست که آدم ها یا موجهن یا غیر موجه. من فهم میکنم راست میگه. معناش اینه که بعضی وقتا آدم ها ممکنه که رفتارهای پرخطری داشته باشن در کنار رفتارهای خوب دیگه ای که دارن. ممکنه خیلی محبت کنه، مهربانانه رفتار کنه، حمایتگر باشه، اما رفتارهای پرخطری رو نشون بده از خودش که در قواعد زندگی و زندگی خانوادگی و اجتماعی من نمی گنجه.
بله.
آموزش دادن مهارت انتخاب ها من جمله انتخاب دوست وظیفه والدینه و نه انتخاب کردن دوست به صورت کاملا مستقیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما بعضی وقتا افرادی داریم که سابقه مصرف الکل یا شراب داشتن، حدود 10-15 سال است که مصرفش ترک کردن، ایلا کردن، دیگه مصرف نمی کنن. اما هنوز گاهی سردرد دارن، گاهی سرگیجه و گنگسیت دارن یا خواب خوب ندارن. اینا از ما می پرسن که این ربط با مون سابقه مصرف الکل داره یا نی؟ در این زمینه اگه توضیح بفرمایین تشکر می کنم.
من با اطمینان یقین میدم که این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن مطلقا مربوط به مصرف الکل نیست. در واقع اینها به هیچ وجه نشانه های محرومیت از الکل یا ترک الکل نیست.
بله.
طبیعیه که افراد ممکنه چه قبل از شروع مصرف الکل، چه در موقعی که دارن مصرف الکل رو متوقف میکنن و چه سالها بعد از اون دچار اختلالات روانپزشکی یا جسمی مختلفی باشن که اون اختلالات نیازمند ارزیابی، تشخیص گذاری و درمان مناسب خودش باید باشه. ما راجع به ارتباطات بین بیماری‌های روانپزشکی و همبودی‌ها و الکل صحبت کرده‌ایم تو برنامه‌های مختلف که نه افراد اختلالات اضطرابی رو داشته باشن که وقتی الکل استفاده می‌کنند تا حدودی در شروع مصرف الکل بخشی از علائم اضطرابشون کاهش پیدا بکنه، هرچند در ادامه و در دراز مدت این علائم تشدید میشه و شدت پیدا خواهد کرد.
بله.
و حالا وقتی که علائم اضطرابشون باقی است، طبیعتاً راه حلش بازگشت به مصرف الکل یا مواد نخواهد بود. راه حلش شروع یک فرایند تشخیصی مناسب و درمان مناسب، درمان دارویی یا غیر دارویی مناسب برای اختلال اضطرابی، اختلال خواب، اختلال خلقی یا حتی لرزشی است که دارن عنوان میکنن. چه بسا مشکل لرزشی که دارن عنوان میکنن اصلا یک مشکل نورولوژیک یا مغز و اعصاب باشه که نیازمند یه ارزیابی خاص خودش خواهد بود و درمانهاش کاملا مشخص و مسیر درستی رو باید طی بکنه.
دکتر صاحب، در ارتباط با اثرات الکل و سایر مواد مخدره اشاره به نقش اولیه اینمی مواد در تحریک مرکز تشویقی و پاداشی مغز و تحریک حس سرخوشی و شادی کردین و اینکه ممکنه در اوایل یک نقش ضد استرسی داشته باشه. اگه لطف کنین در زمینه معلومات بدین که چه قسمی است.
آره، یه جا اشاره کردم به سیستم ضد استرس. بذارید من فقط روی اون قسمتش تاکید کنم، چون گاهی وقتی والدین مراجعه میکنن یا مثلا حتی تو همین برنامه من اشاره کردم که تبعات مثبت و منفی مواد، برخی رو من خورده میگن، میگن مواد مگه تبعات مثبت هم داره؟ خب واقعیت داستان اینه که اگه مواد سراسر تبعات منفی بود که اصلا استفاده نمیشد. اینه ای قرار بود این نفر برای اولین بار تجربه کنه و بعد حالش بد بشه و اتفاقات ناخوشایند از همون روز اول برای شروع بشه که طبیعتا خب مصرف رو ادامه نمیداد و تکرار نمیشد.
بله.
متاسفانه بسیاری از مواد من جمله الکل در اولین دفعات مصرف ممکنه برای فرد یه اثرات متفاوت تا حدودی خوشایند رو به جای بگذارن. اون اوائل ممکنه کمی اضطراب و استرس فرد رو کنترل بکنن و بیارن پایین. اما واقعیت اینه که در نهایت کارکردهای مغزی کنترل کننده استرس، سیستم‌های مغزی ضد استرس کاملا از کار میندازن، مختل میکنن و بنابراین در ادامه مصرف دیگه نه تنها اون اثر تسکینی و کاهنده استرس رو ندارد، بلکه خودش میتواند تبدیل بشود به یک عامل اضطراب‌آور و خودش اضافه کنه مشکلات هیجانی رو به مشکلات هیجانی که پیشتر بیمار داشته و خود فرد مصرف کننده تجربه میکرده.
بله،
چون کاملا مهارهای مغزی و سیستم‌های کنترل هیجانی و سیستم‌های کنترل کننده استرس رو مختل میکنه و این باعث میشه که تغییرات روانپزشکی در فرد نمود بیشتری پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. اگر توجه داشته باشین ما در برنامه قبل یک گزارش مستند از یک نفر معتاد و وابسته به الکل یا شراب پخش کردیم که در این قسمت میخواییم ادامه اینمی مستنده که زندگی واقعی و سرگذشت و سرنوشت واقعی یک نفر است از زبان خودش، ای را با هم بشنویم.
یه چند سالی بود که الکل و تریاک مصرف کردم دیگه به اون صورت جواب بدن من رو نمیداد. من دنبال یه چیز قوی تری بودم از اینها که بتونه بدن منو آرومتر کنه، نگه داره. که به مرور زمان به ماده هروئین برخوردیم، هروئین مصرف کردم. دیگه افتادیم تو هروئین و بعد از هروئین هم به مصرف شیشه. همه اینا به جای یک عملی که اول داشتیم الکل بود، یه دفعه به خودم اومدم نگاه کردم، دیدم 3-4 نوع عمل من پیدا کردم. فقط ما اون روزی که شروع کردیم الکل رو به خاطر عشق و حال، مثلا چجوری به تو میگم، عشق و حال 2-3 ساعت 3-4 ساعتی که دور هم بگیم بخندیم، فکر نمی کردیم که به اینجا ما رو برسونه. من اون روز اول واقعا فکر میکردم که یعنی واقعا اگر میدونستم به اینجا میخواد به این نقطه من برسونه، من اصلا مصرف نمیکردم، من اصلا مصرف نمیکردم، من اصلا مصرف نمیکردم. یعنی که تک تک ماها که مصرف میکنید از عواقبش هیچ گونه اطلاع آگاهی نداشتیم و نخواهیم هم داشت تا به اون نقطه خودمون برسیم بفهمیم چه بلایی سرمون آورده، چه حتی الکلش چه موادی هایی دیگرش. به واسطه همین مصرف زندگیمو از دست دادم، شغلمو از دست دادم، کارمو از دست دادم، سرمایه‌مو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم، جوانیمو از دست دادم. حتی من بچه‌هایی که الان من می‌بینم جوان هستن از جوانیشون استفاده میکنن لذت میبرن، من حسرت میکنم چون من اون سن جوانیم هم نتونستم استفاده لازم رو ببرم. همش درگیر مواد مخدر بودم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص امراض روان پزشکی یا امراض روانی و روحی سایکولوژیست، در مورد نقش بسیار مهم و حساس رفیق و دوست خوب یا بد در آینده زندگی نوجوانان و جوانان ما صحبت کردند.
تأکید داشتند که مواد مخدر و نشه‌ای از جمله الکل بدون شک در روزهای اول مصرف و استعمال یک اثرات موقت هیجان انگیز و تحریک کننده و لذت بخش داره، یک سرخوشی موقتی به وجود میاره، حتی ضد استرس هم هست، اما بلا فاصله بسیار زود و بستگی داره، بعد از یک مدتی خودش به عامل استراب و استرس و بسیاری از مشکلات روحی و جسمی تبدیل میشه که باید به اونا توجه کرد. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب دانشمند، در این قسمت اگه بفرماین که بعضیا یک برداشت و باور و یک فکری داره که میگن مصرف الکل و مشروبات الکلی میتونه مانع رفتن یک نفر به طرف دیگه مواد مخدره و نشه‌ای شوه. به همین دلیل سراغ مصرف الکل میرن یا کلن گاهی سراغ بعضی مواد مخدری دیگه، به این دلیل که باعث میشه که دنبال چیزهای بدتر و خطرناکتر نرویم. آیا این برداشت و فکر درست است؟ علمی است؟
من توی به اصطلاح اون بخشی که پخش شد هم تقریبا اشاره به موضوع داشتن که و اینکه آیا ممکنه الکل مثلا شروع کننده تجربه سایر مصرف مواد باشه یا نه. توی گزارشی هم که باز پخش شد، اون دوست عزیزمون از تجربه خودش در ادامه تجربهش گفت که بعد از مدتی از مصرف الکل روی آورده به مصرف تریاک و به قول خودش بعد از اون دیگه هم الکلی بود و هم تریاکی، یعنی هر دو ماده رو داشت تجربه میکرد. تئوری‌های مختلفی راجع به این موضوع مطرحه، اینکه برخی مواد رو دروازه ورود به اعتیاد میدونن و عنوان میکنن که برخی مواد که شاید سهل الوصول تر هستن، شایع‌تر مورد استفاده قرار میگیرن، اگر مصرفشون شروع بشه و ادامه پیدا بکنه میتونه زمینه ساز ورود به اعتیاد و تجربه مصرف مواد دیگه بشه.
بله،
موافقین و مخالفینی داره این موضوع. به طور مشخص در مورد ترکیبات کانابیس یعنی حشیش و ماریجوانا، سیگار و الکل این موضوع مطرح هست. شاید مهمترین دلیلش اینه که شایع‌تر و متداول‌تر و در دسترس‌تر، حداقل در بسیاری از کشورهای دیگه در دسترس‌تر ممکنه باشه و تصور میکنن اگر کسی تجربه مصرف الکل یا تجربه مصرف ماریجوانا رو داشته باشه مستعد به ابتلا به اعتیاد به سایر مواد خواهد بود.
بله،
عرض کردم موافقین و مخالفینی داره. عده‌ای میگن که نه، برخی از مطالعات نشون میدن که خیلی از افراد ممکنه بدون اینکه تجربه مصرف این گونه مواد رو داشته باشن سراغ مواد دیگه رفته باشن. برخی عنوان میکنن که افرادی هم هستند که تجربه مصرف این مواد رو دارند اما بعداً درگیر مصرف سایر مواد نمیشن. ولی به هر حال میشه یه تئوری دیگر رو اینجا توی ذهن سازماندهی کرد و راجبش حرف زد و اونم اینه که وقتی یه فردی گرایش به یک رفتار پرخطر پیدا میکنه،
بله،
وقتی یک فردی گرایش به مصرف مواد پیدا میکنه، جدای از تعریف سبک و سنگین که در انتهای برنامه خدمتون عرض خواهم کرد، نشان دهنده اینه که یک آسیب پذیری در مواجهه با رفتارهای پرخطر داره. آسیب پذیری تعریف بسیار وسیعی خواهد داشت. وضعیت ژنتیکی فرد، محیط اجتماعی که داره درش زندگی میکنه، محیط خانوادگی، تجارب دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتیش و تمام آن چیزهایی که در سبب شناسی اعتیاد مطرح هست. وقتی فردی تجربه یک رفتار پرخطر رو داره، معناش اینه که عوامل خطر زیادی رو در سبب شناسیش وجود داره که میتونه او رو مستعد کنه به گرایش به سمت مصرف یه ماده مثل الکل و همین عوامل میتونن زمینه ساز گرایش به سمت سایر مواد هم باشن.
بله،
بنابراین اگر نپذیریم هم که الکل به عنوان یک ماده دروازه‌ای یا ماریجوانا به عنوان یک ماده دروازه‌ای داره عمل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم که کسی که ماریجوانا یا کسی که الکل داره استفاده میکنه یا کسی که سیگار میکشه استعداد بالاتری برای گرایش به سمت مصرف سایر مواد رو خواهد داشت و در معرض خطر بالاتری در مورد اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. بسیاری از افراد این اعتقاد رو دارند که برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف سایر مواد بیان الکل شروع بکنن، فکر میکنن که مثلا الکل شاید ماده سبکتری است، بنابراین اینو استفاده کنن که به سمت مواد دیگه گرایش پیدا نکنن. این دقیقاً باور اشتباهی است. دقیقاً دست میذاره رو همین نکته که الان دارم خدمتتون میگم. کسی که الکل استفاده میکنه آسیب پذیری بالاتری داره و استعداد بالاتری برای گرایش به سمت سایر مواد خواهد داشت.
بله،
بنابراین این باور کاملا اشتباهه که من بیام یه ماده مثل این الکل رو بخوام به اصطلاح شروع بکنم برای اینکه به سمت سایر مواد گرایش پیدا نکنم. این باوری است که حتی در کشورهایی که مصرف ماریجوانا رو آزاد و حالا آزاد و قانونی که تعریف خاص خودش رو داره، ولی به هر حال با قواعد سهلگیرانه تری در واقع در مقابلش ظاهر میشن، الان با همین چالش روبرو هستند که آیا واقعا شیوع بیشتر مصرف ماریجوانا باعث شده از مصرف سایر مواد کم بشه، از شیوع مصرف سایر مواد کم بشه و مطالعات اخیر نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاده.
بله،
یعنی اینکه این باور که وجود داشته که ما اگر یه ماده کم خطرتر رو به اصطلاح بیایم مصرفش رو راحت تر کنیم و سهل تر بکنیم باعث بشه که گرایش به سمت سایر اعتیادها کم بشه، واقعیت اینه که مطالعات اخیر به وضوح نشون میدن که این اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که توی لابلای برنامه و به اصطلاح گزارش هم اشاره شد بهش، شروع مصرف یک ماده مثل الکل نه تنها میتونه خودش زمینه ساز تجربه مواد دیگه بشه، بلکه میتونه سیر اعتیاد رو هم پیچیده تر و مخرب تر کنه که در ادامه بحث و در انتهای بحث انشالله بهش اشاره خواهم داشت.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خب دکتر صاحب، در این دو قسمت از مستند و قصه و سرگذشت واقعی که ما پیشتر شنیدیم، یک فرد وابسته به الکل ما دیدیم که چی سرگذشت و سرنوشت را از نوجوانی خود شروع کرد و به کجا رسید. میخوایم بپرسم که در این رابطه، در رابطه با ویژگی های انیمتور یک نفرا، بازم برای ما توضیح بدین.
تجربه تلخ و ناراحت کننده است و البته برای دیگرانی که میشنوند ممکنه که تجربه تکان دهنده ای به نظر برسه، اما میتونه آموزنده باشه. من در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوجوانی دوره خاصی از زندگی است، دوره است که فرد آنچه رو که در کودکی به صورت عینی و خام دیده و ثبت و ضبط کرده رو یواش یواش به بوته آزمایش و تجربه میذاره و خودش رو آماده میکنه برای اینکه وارد دوره جوانی بشه.
بله،
بیا اشاره من بکنم که بسیاری از افرادی که مصرف کننده مواد هستن اولین دفعات مصرفشون رو در دوره نوجوانی تجربه میکنن. برای همینه که ما بر پیشگیری از دوره نوجوانی تأکید و اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم. هرچند باز همه افرادی که در دوره نوجوانی رفتار پرخطری دارند ممکنه که این رفتار رو در آینده ادامه ندن، ولی به هر حال در این دوره موقعیت ما در موقعیت بسیار خطرناک هستیم. حالا شما تصور بکنید نوجوانی رو که در این سالهای کسب تجربه، در این سالهایی که هویتش باید شکل بگیره، ارتباطاتش باید شکل بگیره، مهارت‌هاش باید شکل بگیره، در یک فضای ذهنی و روانی متفاوتی به دلیل مصرف الکل و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیره و فرصت این تجربه اندوزی رو نداره.
بله،
بارها و بارها از زبان مراجعین شنیده ایم که میگن عمرم رو از دست دادم، اون سالها رو کامل از دست دادم. و واقعیت تلخ اینه که سالهایی که از دست میره رو سخت میشه جبران کرد، نمیگم نمیشه جبران کرد، ولی سخت میشه جبران کرد، به ویژه وقتی این سالها سالهای پر شر و شور و پر هیجان و پر نشاط نوجوانی باشه و فرد نتونسته باشه اون دوره رو به اندازه کافی درک کنه و تجربه کنه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بازم میخوایم بپرسم که بعضی افراد معتقد هستند و ایره تبلیغ میکنن متاسفانه که الکل و شراب جزء مواد مخدری سبک و کم خطر نشه است. آیا این عقیده و برداشت درست است؟ بازم یک توضیحات بدین، ممنون میشیم.
من اول زمینه شکل گیری این باور رو از چند از یکی دو جهت بهش اشاره بکنم و بعد برسیم سراغ این که آیا این باور درست هست یا نه. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد فکر کنن که یه ماده خطر کمتری داره یا اعتیاد سبکتری رو ایجاد میکنه یا تخریب کمتری ایجاد میکنه اینه که این ذهنیت براشون وجود داره که اگر ماده ای در بخشهایی از دنیا به صورت قانونی در دسترس یا مصرف میشه احتمالا ماده پرخطری نیست و بنابراین اعتیاد سنگینی محسوب نمیشه یا نگرانی زیادی در موردش وجود نداره. من باید خدمتتون عرض بکنم که قانونی بودن یک ماده و مصرف یک ماده مطلقاً مترادف بی خطر بودن اون نیست.
بله،
واضح ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین ترین اعتیاد رو ایجاد میکنه، بیشترین آسیب های فیزیکی رو برای فرد به جای میگذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد میکنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا، در بخش زیادی از دنیا خرید و فروش سیگار آزاده و قانونی محسوب میشه. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگهایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره، معناش بی خطر بودن اون نیست.
بله،
مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنن و تخریب هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجهشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم.